اولم سر این ماجرا با خیلی از آدمای دور و برم جنگیدم. از زمان مهسا به بعد هم توی خیابون میتونم بگم شاید 80% جاها رو انقدر توانش رو پیدا کرده بودم که بدون حجاب برم. الان اگر نمیرم به این دلیله که جریمه میکنن و ماشینو میخوابونن، وثیقه های سنگین میخوان، هیچ کدوم اینا در توان من نیست.
اطرافیان چطور کنشی داشتن نسبت به ماجرای مهسا و مسئله حجاب؟
من تمام آدم‌های دور و برم مخالف حجاب هستن. حتی یک نفر از آدمایی که باهاشون معاشرت میکنم آدمی نیست که بگم حجاب میذاره.
ببینم، آیا فقط براتون مسئله حجاب مهمه یا داشتن آزادی، حق بر بدن، حقوق برابر، اینها هم اهمیت داره براتون؟
اولین قضیه به نظر من حقوق برابره، دومی آزادیه و اینکه آدما یاد بگیرن یه آزادی شخصیه. اصلا کسی حق دخالت، حق تصمیم گیری نداره. هر انسانی آزاد آفریده شده، اونطوری که دلش میخواد حق داره زندگی کنه. این اصلا چیز زیادی نیست، فقط یه مملکت ما خیلی سنگینه. خودم خیلی از دخترایی که جلوی خونمون دیدم بچه ها همه بدون حجابن دارن شعار میدن، بهشون حمله میکردن، من نرفتم قاطی اونا، اما کاری که تونستم بکنم این که در خونه رو براشون باز کردم، از در پشت فرستادمشون این بچه ها رو برن بیرون، یا این که دو بار سوار ماشینم کردم و فراریشون دادم از توی یه خیابون دیگه. ولی خودم هیچ وقت جرأت این که بخوام توی این تظاهرات برم واقعا نداشتم.
این جرأت نداشتن از کجا میاد؟ آیا همسرت همراهی نمی کرد یا خانوادت فشار می آوردن که نباید این کار بکنی؟
هیچ کدوم. شاید جرأت نداشتن خاطرات تلخ بچگیه، خاطرات کمیته، گرفتنا، اذیتهایی که همیشه از زمان توی مدرسه وجود داشت تا به بعد و متاسفانه اصلا قشنگ نیست.
من نمیخواستید اون مرتبه اون تجربه ها رو داشته باشی؟
خیلی اذیت میشم، خیلی. من انقدر خودم سر این قضیه خاطرات بدی رو گذروندم که هر بار بهش فکر میکنم اذیت میشم.
گفتی که مادری، واکنش در مورد فرزندت چی بود؟ آیا اجازه میدادی که اون بره بیرون و در تظاهرات شرکت بکنه؟
چون من دختر ندارم، پسر دارم. پسر من 18 سالش تموم شده، داستان اجازه دادن واقعا نیست، خودش برای خودش تصمیم میگیره. من فقط میتونم یک راهنما براش باشم، نه اینکه بخوام بهش اجازه بدم یا تحکیم کنم. ولی میتونم بگم چرا یه جاهایی رفته، چون اول به من نگفت اما بعداً برای من توضیح داد. خب منم قبول کردم و بهشم حق میدم، کارشم اشتباه نیست. خیلی از جوانای ما این مدلی واقعا هنوز تو زندانن، خیلی ها بین رفتن، میدونم عاقبت چه خواهد شد. هر چقدر فکر کنی مهاجرت کردن ولی آخرش واقعا فایده نداره، یعنی باید از بیخوبان همه چی درست بشه، اینجوری نمیشه.
آیا در آشناهای نزدیکتون، کسایی که میشناسی از خانوادت، کسی بازداشت شده؟
بله خیلی، تقریبا 4 یا 5 نفر با وثیقه‌های سنگین آزادشون کردن. حتی یه هفته یکیشون یه دختر 19 ساله بود، یه هفته اصلا نمیدونستن که کجا هست. بعد از یک هفته وثیقه 3 میلیاردی پدرش براش گذاشت که اومد بیرون و هنوز هم پروندهش بازه.
ببینم، چقدر شنیدن اخبار این پرونده ها باعث شد که تو دیگه در اعتراضات شرکت نکنی؟
خیلی زیاد، چون اگر همین الان مثلا این اتفاق برای بچه من یا خود من بیفته، توان مالی خانواده من این نیست و خیلی اذیت خواهم شد.
بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچکت که نام آزادیست. بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشسته در گلو، بگو در این میان زن بانیست آزادی.
اما این تنها نگرانی از بازداشت و توقیف خودرو نیستش که زنان را از مبارزه دور میکنه. نازنین با اینکه خودش از همراهان اعتراضاته، اما از افراد اطراف خودش در همراهی یا عدم همراهی با اعتراضات میگه. از نازنین در مورد تجربه حضورش در اعتراضات پرسیدم.
الان که این سالی که گذشت و مرور میکنم، بیشتر به نظرم میاد که چقدر هر لحظه شاره گذشت دادم بعد آماده میبود که مرز خودش رو تعریف کنه، ببینه کجا میخواد وایسه. یه جوری انگار شاید راحت نباشه گفتن، ولی انگار تو با طرف خودتو معلوم میکردی. در این حال هم خیلی سال سختی بود، هم خیلی سال امیدبخشی بود. خیلی غمگین کننده بود، روزای واقعا کابوسواری داشت، از روزای اول و خبرهای کشته شدن ها و ببینید چیزی که مثلا برای من هایلایت اولین اعدام که اصلا یه تاریکی خاصی به خودش آورد. ولی در این حال هم خیلی شگفت‌آور بود. من فکر کنم همه ما به شکل مشترکی خیلی شگفت زده بودیم، هم از واکنش جمعی خودمون به مرگ ژینا مهسا، هم از اینکه انقدر این اعتراضات گسترده شد و انقدر شکل‌های زیبایی به خودش گرفت. زیبایی وضعیت واقعا برای من شگفت انگیز بود. حالا اگه بخوام یکم شخصی تر بگم، بالاخره سال‌های طولانیه که ما داریم تو سایه تهدید و سرکوب و اینا زندگی می‌کنیم، ولی از همون روزهای اول به این نتیجه رسیدم که من می‌خوام یه بخشی از این باشم و شاید زندگی آزادی مهمترین اتفاقیه که تو زندگی من افتاده و شاید یه قدری که خودم رو در اون دخیل میدونم. احساس کنم دستاورد همه این سالهایی که این موضوعات برام مهم بوده.
نازنین، اولین واکنش بشری در مواجهه با خطری که اون رو تهدید میکنه ترسه و فرق نمیکنه که این ترس بیرونی باشه یا درونی باشه. تو با این احساس چطور مواجه شدی؟
نمیتونم بگم آدم نمیترسه. آدم خیلی میترسه، از همه چی میترسه، از نقص عضو شدن، از دوباره درگیر پروسه های بازجویی و زندان و اینا شدن، از همه اینا آدم میترسه. ولی یه چیزی هست که خب از این ترس بزرگتره، نمیدونم، با هم بودن اون عشق و اراده ایه که وقتی به هم میپیوندی تو چشای هم نگاه میکنی هست، و صرفا یه چیز خیلی درونی از اینکه آدم یه فضای بیشتری میخواد. این روزا که خب دیگه حسابی تهدیدا سر حجاب زیاد شده و هممون دیگه چند تا اسمسی رو گرفتیم و تهدیدار شدیم و اینا، بالاخره میگم خیلی هم مواجه شدم، اما اینکه خب کی میخوان کوتا بیان، کی قراره این روسری رو بذارن رو سرشون، و این خیلی واسه من زنگر مهمی احساس میکنم. همه اون چیزی که ما به لحاظ نمادین تا الان به دست آوردیم همینه و اصلا نباید بذاریم این دست بره. یعنی تازه یه سال که تو کشور خودت، تو شهر خودت اینو نمیذاری سرت، میفهمی که اصلا چقدر وضعیت میتونست متفاوت باشه. ولی بر این حال هم یه نماد خیلی بزرگیه برای سرکوب زن که به نظر من از پایه‌های اصلی یک سیستم متحجره، و حالا این سیستم متحجر یا باید اینو اصلاح کنه یا احتمالاً اتفاقای شدیدتری امیدوارم که بیفته براش. ولی آدم دستش نمیره این رو سریع رو دیگه بذاره سرش. یعنی میترسی، اسمس که میاد کلافه میشی، میدونی ممکنه درگیرشی، نمیخوای که درگیرشی، ولی بازم با خودت دیگه انگار نمیتونی این کارو بکنی.
میدونیم زنایی که برای اعتراض رو سریع از سر بر نداشتن هم کم نبوده و نیستند. نازنین، مشاهده تو در مورد اطرافیانت چیه؟
انتظار سلحجوری ندارم از کسی، ولی مطلقاً میتفاوت بودن به این جریان به ویژه از جانب زنها، یکی به لحاظ حسی هضم کردنش سخت بوده. ولی مثلا آدم هایی که یک کمی میشناسمشون، یکی خب قشر خیلی فقیر جامن، مثلا خانومی که میاد خونم رو تمیز میکنه، به لحاظ حسی خیلی همراه با جنبشه، ولی رفتن اون روز دریار هم سرش میکنه. ولی خب فکر میکنم مشخصه دیگه، زندگی اون فضا و انعطاف این رو نداره که بپیونده به این جنبش. شاید تندترین حالت این بیگانگی من با همسایه هم بود وقتی که تو ساختمون دعوادی به شکل عجیبی فقط من جار میدادم و سر سالم هم که شد صاحب خونم بهم گفت که پاشم از اونجا. یه محافظه کاری شدید توی این ساختمون بود. حتی برای من قبل این اتفاق هم عجیب بود که چجوری این آدم ها هیچ وقت نه یه مهمونی میگیرن، نه یه عزا میشه، نه یه دعوایی تو خونه چون میشه. اصلا انگار که ساختمون زامبی های مردهی که هرگز هیچ اتفاقی تو جون نمیفته. خب حالا این شکافه خیلی شدیدتر شد وقتی که جنبش اتفاق افتاد. به نظر من یه ربطی به زندگی داره، یعنی ما خیلی همون زنده ایم و شروع میکنیم عادت کردن فقط به این که همچون زنده بمونیم، ادابت کنیم، زنده بمونیم، و این میتونه تا یه وضعیت های خیلی شدیدی بره که دیگه اون زندگی خیلی تکاپویی توش نیست، تغییری توش نیست.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال.
اما اونطور که گلاره میگه، همه مردم تن به روزمرگی ندادن. کم نیستن کسایی که اراده کردن تا زندگی خودشون رو تغییر بدن و برخلاف مسیری که جمهوری اسلامی میخواد حرکت کنن، مسیری که از آزادی حجاب آغاز میشه و راه خودش رو به همه گوشه کناره زندگی فردی و اجتماعی باز میکنه. زمانی که زنان روزشون رو با تصمیم گرفتن در مورد پوشششون آغاز کنن، میتونن در بقیه مسائل روزانه‌شون هم به امکانها و تصمیمهایی فکر کنن که البته حاکمیت تمامیت خواه رو از عدم تسلط کامل بر شهروندانش نگران خواهد کرد. گلاره زنی ساکن تهران، زنی که خشم او رو همپای اعتراضات کرده و نگه داشته.
سال پیش از همین روزها با کشته شدن مهسا مثل بقیه مردم من هم معترض بودم و به همین خاطر در فراخوان ها شرکت میکردم، جاهای مختلف تهران، جلوی متروی شریعتی، میدون تجریش، میدون هرمی، هر جایی که فکر میکردیم که تجمع محلی برپا میشه میرفتم و اون صحنه های خشونت، درگیری، اون صحنه های واقعا دردناکی که برای ما مردم لشکر رو برده بودن که رو در روی ما قرار بگیرن فقط به خاطر یک اعتراض ساده، اونها رو به چشم خودم میدیدم. خیلی فرق میکنه وقتی آدم به چشم میبینه با اونچه که روایت میشه رو میبینه. مدتی که گذشت تصمیم گرفتم که حجابم رو به شکل یک اعتراض بردارم. به همین خاطر اولین باری که یادم این کارو کردم، برای وقت دکترم میخواستم برم بولوار کشاورز تهران و با مترو اون روز حرکت کردم رفتم. شالم رو توی کیفم گذاشته بودم چون واقعا نمیدونستم که توی روز وضعیت به چه صورت هستش در سطح شهر. رفتم و خیلی راحت رفتم. گهگاهی نگاه‌هایی رو سنگینی می‌کرد، نگاه‌هایی که آهای چه شکلی اومدی، ولی اعتنا نمی‌کردم. بیشتر سعی می‌کردم از نگاه‌هایی که توش حس مشترک هست و لبخندهایی که اونها هم مثل من بودن، دخترای جوونی که روسری شونو برداشته بودن، کلا جو ملتهبی بود و غیر عادی بود این برداشتن حجاب. الان که فکر میکنم اون موقع خیلی متفاوت بود از با الان عادی شده این قضیه. در هر صورت اون روز من بدون حجاب تو بولوار کشاورز رفتم، یه مسیری رو توی بولوار پیاده طی کردم، موقع برگشتن همینطور توی تاکسی که نشسته بودم یک آقای روحانی منو دید و اون نگاه رو من هرگز فراموش نمیکنم و فکر میکنم اونم نگاه منو فراموش نمیکنه.
گلاره، از ترسات برای ما بگو. آیا هیچ وقت از اینکه روسری نداشتی ترسیدی؟
بزرگترین ترسم یکی اسید بود و یکی چاقو. از این دوتا خیلی اوایل میترسیدم، چون این حکومت سابقه یه چنین چیزهایی رو داره، برای ما بعید نیست که این اتفاق بیفته، ولی سعی کردم همه رو کنار بذارم به خاطر اینکه میدیدم که وظیفه این کار رو دارم. اگر بخوام از جبی که در جامعه به وجود اومده بترسم که مبادا سر من بلایی بیاد، خورد خورد اتفاقی که داره برامون طی این سال‌ها میفته و اون یک مرگ تدریجی در سایه استبدادیه که برامون به وجود آوردن، جانم رو از دست خواهم داد. به این باور رسیدم و الان دیگه از چاقو و اسید هم نمیترسم. خیلی محکم‌تر شدم هرچه پیشتر رفتیم. اخباری در اومد که توی زندان‌ها چطور زنان ما رو روی دوربین‌ها و چشم‌های ناپاکشون برای که شکنجه‌شون بدن برهنه می‌کردن، چه بلاهایی سر اینا می‌آوردن. برای من این قضیه کم کم تبدیل به یک وظیفه شد. این کمترین کاریه که میتونم بکنم.
خب فکر میکنی تا کی به نداشتن حجاب ادامه بدی؟
تقریبا برام مسجل شده که الان دیگه برداشتن حجابم بیان بلند و رسای اعتراض منه و این وظیفه منه که اصلا بعضی وقتا دلم میخواد هر وقتی به خشم میام، هر وقتی خبری از جایی درز میکنه، دلم میخواد که بی حجاب برم و جاهایی میرم که اتفاقا دنبال درگیری هستم.
آیا تا به حال با این نیروهای ارزشی یا گشت ارشاد هم روبرو شدی؟
یادم یک روز از آرایشگاه داشتم برمیگشتم، موهام رو کوتاه کرده بودم و خب طبیعتا سشوار داشت موهام و داشتم میومدم یه مسیر رو پیاده به سمت ماشین. فردی که خب حالا مشخصه دیگه چه طرز فکری داره صدا کرد، گفتش که آی پیری فکر میکنی خیلی خوشگل شدی اینجوری؟ من برگشتم بهش نگاه کردم، قیافش رو که دیدم بهش گفتم که اتفاقا نه تنها پیر نیستم، خیلی هم خوشگلم که تو اینجوری دردت گرفته. حالا بود چند نفر دیگه بود از جواب من برگشتن زدم بهش گفتم حالت جا اومد، همین رو میخواستی؟ و به راه هم ادامه دادم. هنوز هم نگاه های سنگینشون رو گاهی وقت روی خودم میبینم، ولی از این که حس میکنم جرأتشون ندارن که حرفی بزنن خوشحالم. این نشون دهنده اینه که ما به اون جایی رسیدیم که بتونیم رو در روی تحمیل عقاید دیگران، حتی اگر شهروندهای معمولی باشن، ایستیم و جامعه ما به این قضیه نیاز داره که این اتفاق بیفته.
رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن،
زیبایی، تفاوت، طرح سوال، تلاش برای یافتن پاسخ. اینها موضوعاتیه که جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته تلاش کرده تا زندگی ایرانیان مخصوصا زنان ایرانی حذف کنه. زنانی که به ازان حاکمیت مسئولیت تربیت یک نسل رو بر عهده داره که جمهوری اسلامی اونها رو مطیع و فرمان بردار میخواد. برای همینه که اعتراف کرده حجاب با امنیت و حاکمیت جمهوری اسلامی پیوند خورده، موضوعی که حالا زنان ایرانی دیگه به اون تن نمیدن. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda. جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
Hey boy. خودش گم کرده داری میری و بار سفر تو هم بستی. حسار استراب تو رو از زندگی میترسونه، بستی چشماتو بردی از یاد خنده ها تو. آره تلخه همه چیز رفته، دلتو شکسته. آره سخته جنگ با قلبت، یکی داره توی گوشه تینو میگه. روزای گذشته که به هم تکیه دادی محال برگرده، اون عشق و شادی که به هم هدیه دادی محال برگرده. میرنجونه نگفتی حرف تو سپردی به خاک قصه ما را. ای با تو هم توی که برور امتشاد یه رو زندونی رویا کرده، باختی عشق تو دادی به باد لحظه ها.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
شاید در این جهان بردار باطلی بیهوده می روی، شاید رسیده ای زمین جهنم و تابان آدم است، شاید به مانسی با آتش کشیده ای، شاید جهان ما رویای ذهن ماست، شاید یک گربه من بده، من برده ی تو هم. شاید میان یک مدار منحنی با سرعتی عجیب در کهکشان گمی یا یک توهمی تنها برای هیچ یا واقعیتی از یک توهمی شاید هزار تنی آرام در این مسیر با صورتی دیگر در لایه های خواب شاید که جوهری یک ذات بینیاز یا شاید هم عرز پنهان در نقاب با این همه عذاب پاسخ به من بده من برده تو هم یا عاشق منی که حل شدم در این سؤال بی جواب من خالق
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میشه این حرفا توی سرم فرو بشن، حالا آزاد یا ترسوم کدومشم؟ وقتی وجود من واسد یعنی شروع جنگ، با این که عادلانه نیست جلای گلول سنگ. این دفعه میام واسه عمری که رفت، واسه جای خالی که پر میشه سنگ. این دفعه اومدم که بر نگردم، اومدم چون میدونم که تای صبح میشه شب.
Let's go. یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
See you.
و رها لبخند شادی بزنی. ایام تو به هم رسید برادر بیکس من، غریبه بودن درد ما از شکلی عربت چه بطن. دل با پس اون بچه ها که بچگی
صبح جاده ها.